بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه حشر توسط استاد جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. در طرح اون اشکال فقهی ملاحظه فرمودی که این ما عفا الله علی رسوله من اهل القرى، اگر خمس است این تقسیم درست است که فلله وللرسول ولذی القربا والیتاما والمساکین وابن السبیل، که این که آیه خمس در سوره انفال همین سهام ششگانه را مشخص کرد، ولی سیاقش سیاق آیه فی و انفال است و با سیاق سازگار نیست. و اگر این سیاق را حفظ کردیم، موضوع مربوط به انفال است. انفال فقط مال خدا و پیامبر است و دیگر مال یتاما و مساکین ابن سبیل نیست. چرا قرآن مصارف ششگانه خمس را اینجا بازگو کرد؟ این اشکال فقهی فقها را به زحمت انداخت تا هر کدام از اونا راه حلی را ارائه دهند که سر راه از راه های حل در بحث قبل گذشت. مطلبی را که سیدن استاد رضوان لالی فرمودن که از مفسرین دیگر در تفسیر للفقراء المهاجرین جدا شدن این بود که سایر مفسران نوعاً این للفقراء المهاجرین را بدل برای ذل غربا یا یتاما و مساکین گرفتن، ولی ایشون بدل برای ذل قربا و یتاما و مساکین نگرفتن. بر بیان مصرف لله گرفتن که لله رو به معنای فی سبیل الله معنا کردن، یعنی ما عفا الله علی رسوله من اهل القرى فی لله یعنی فی سبیل الله، چون باید در سبیل خدا مصرف شود. برای بیان سبیل خدا فرمود للفقراء المهاجرین، که این للفقراء بیان اون فی سبیل الله است نه بدل برای یتاما. این خلاصه فرمایششون. اثبات فرمایششون هم از در فقهی کار آسانی نیست، زیرا این للهی که در باب انفال و در باب خمس ذکر شد غیر از فی سبیل الله است که در باب زکات ذکر می شود. در باب زکات فی سبیل الله یکی از مصارف هشتگانه است و این جهت یکی از هشت سهم را می برد، یعنی جهت فی سبیل الله صاحب سهم است. زکات را به هشت سهم تقسیم می کنند، یکی از سهام هشتگانه را این جهت فی سبیل الله می برند. اما کلمه لله که در انفال ذکر شد یسألونک عن الانفال قل الانفال لله و للرسول، و همچنین کلمه الله که در خمس ذکر شد و اعلم انما قرمتم من شیئن فان لله خمسه، این لله غیر از فی سبیل الله است، چون در انفال و در خمس هر چه مال خداست به رسول میرسد. پیامبر دو سهم میبرد، این غیر از فی سبیل الله باب زکات است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم از این فی سبیل الله هیچ سهم نمیبرد، فقط متولی تقسیم است، مثل اینکه مال وقف باشد و متولی عهده‌دار حفظ و توزیع اوست، سهمبر نیست. این لله که در انفال ذکر شد، یسألونک عن الانفال قل الانفال لله و للرسول، و این لله که در مال خمس ذکر شد، واعلم انما غنمتم من شیء فان لله و للرسول، این لله سهمبر است، غیر از فی سبیل الله است. در فی سبیل الله یعنی جهت سهم میبرد و رسول خدا متولی حفظ این سهم است، باید دریافت کند، حفظ کند و توزیع کند. پس فرق فقهی فراوانی است بین این که ما این فقرا را بدل برای یتاما و مساکین بگیریم یا بیان برای مصرف لله بگیریم. این یه مطلب. مطلب دیگر آن است که این که کلمه الله چه در انفال و چه در خمس ذکر شده است، یسألونک عن الانفال قل الانفال لله و للرسول، یا در باب خمس آمده است که وعلم و انما غنمتم من شیئن فان لله خمسه و رسوله، لله خمسه و للرسول. امامیه میگویند این کلمه لله تبرک نیست، بلکه یک سهمی مال خداست. برادران اهل سنت میگویند این لله تبرکن ذکر شد. فرق فقهیش این است، گرچه همه آسمان و زمین ملک و ملک خداست و نام خدا همه جا مبارک است، اما فرق فقهی فراوانی دارد. اگر این کلمه لله تبرک باشد، مال را باید پنج قسم کرد، دو قسم را به پیامبر و ذی‌القربا داد، سه پنجم را به یتاما و مساکین و ابن سبیل. یعنی این 20% را باید به 5/4 قسم تقسیم کرد، دو قسمش را یعنی 2/8 را به رسول داد و 12 را که 3/5 است به یتاما و مساکین ابن سبیل. این به نظر اونها که قائل به تخمیس هم، یعنی این خمس را باید تخمیس کنن، نه تسدیس و 6 سهم که ما معتقدیم. ما که میگوییم این لام برای بیان اختصاص است، تنها تبرک نیست، میگوییم این خمس را یعنی این 20% را به 6 قسم تقسیم می کنند، 3/6 مال رسول است و 3/6 دیگر مال یتاما و مساکن ابن سبیل. قهرن این 20% را به 2 قسم تقسیم می کنند، 10 قسمش به رسول می رسد، 10 قسم دیگرش به یتاما و مساکن ابن سبیل می رسد. این فرق فراوان فقهی که آیا لله تبرک است یا واقعا برای بیان سهم. و اگر خدای سبحان در باب خمس یا در باب انفال منظور این بود که یکی از این سهام باید فی سبیل الله صرف بشود، آیه انفال و آیه خمس را هم نظیر آیه زکات ذکر میکرد، در حالی که این چنین نیست. در آیه زکات این چنین فرموده است، آیه 60 سوره توبه این است: اندم از صدقاتو للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفه قلوبهم وفي الرقاب والقارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضه من الله والله عليم حكيم. که هیچ سهمی برای پیامبر نیست، پیامبر و امام صلوات الله علیهما متولیان، یعنی همونطوری که متولی موقوفه هیچ سهمی نمی برد، فقط عهده‌دار حفظ و توزیع است، در باره زکات امام و پیامبر صلوات الله علیهما ولی در صرفن، متولی در اخذ و توزیعن، هیچ سهمی نمی برن. ولی در آیه انفال و در آیه خمس مستقیما اینا رو صاحب سهم معرفی کرد. آیه انفال که آیه اول سوره انفال است این است: یسألونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول. در روایات ما هم نیامده است که ما لله یصرف فی سبیل الله، آمده است که ما لله فللرسول فهو للرسول. اگر ما لله یصرف فی سبیل الله بود، بیان سید الاستاد تام، اما ما لله فهو للرسول است، نیصرف فی سبیل الله. رسول یزعه حیث شاء. پس آیه انفال این است که قل الانفال لله وللرسول، چون که آیه خمس هم که آیه 41 همه سوره انفال است این چنین آمده است: فعلمو انما قرمتم من شیئن فان لله خمسه وللرسول ولذی القربى. یعنی این خمس، یعنی این 20% به 6 قسم تقسیم می شود، 3 قسمش مال خدا و پیامبر و ذی القربا علیه السلام، 3 قسمش مال یتاما و مساکین و ابن سبیل است که رسول صلی الله علیه و آله و سلم و الله ذات اقدس اله چه در انفال و چه در خمس سهمی دارند. بنابراین اثبات اون فرمایش کار آسانی نیست. و چون این آیه از در مصرف 6 قسم ذکر کرد، اگر مربوط ما افا الله علی رسولی من اهل القرا این آیه بیان آیه قبل نباشد و وحدت سیاق نداشته باشد، آیه قبل مال انفال باشد، آیه بعد مال جنگ و غنیمت باشد، یا باید تقیید کرد که 1/5 مال اینهاست، یا اگر همه را فرمودن در اینها صرف کنید این تفضل است. مطلب بعدی آن است که در باره مهاجرین خداوند شهادت به صداقت اونها داد، فرمود للفقراء المهاجرینی که از در مال و جان جهاد کردن، اولئک هم الصادقون، یعنی صادقون فی ایمانهم، نه صادقون مطلق که بعضی خواستن استشهاد کنند، به اینکه چون اینها صادقند و همینها عده‌ای را در صدر اسلام به خلافت نامیدن، پس اونا خلیفت الله هست، در حالی که این در جهت مقام بیان اون جهت نیست. الان مثلا اگر یک مؤسسه آموزشی و علمی بگوید اینهایی که از عهده امتحان برآمدن اینها راست گفتن، یعنی در درس خوندن به طلبه بودن راستگو هستن، واقعا طلبه، این تناسب و حکم موضوع می فهماند به اینکه اینها اگر گفتن ما طلبه ایم راست گفتن، گفتن ما دانشجو هستیم راست گفتن، نه اینکه اگر اینها یک گزارشی دادن هم باز راست است. این تناسب حکم موضوع این است که اینا که گفتن ما مؤمنیم در ایمانشون راست گفتن، واقعا مؤمنن، نه معنیش نیست که هر حرفی زدن تا آخر راست است. در باره انصار خدا شهادت زمینی به فلاح اینها داد، برای اینکه فرمود والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم یحبون من هاجر الیهم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. که اینها مسائلش گذشت. بعد یک کبرای کلی را بیان کرد، فرمود به من یو به شوخ نفسهی فالاکه هم المفلحون. کسی که اهل تقوا باشد، اهل وقایه باشد، یعنی بین خود و بین شوخ و بخل یک سبحری قرار بدهد که خطر شوخ و بخل به او سرایت نکند، این شخص اهل فلاح است. در باره انصار فرمود اینا این چنینن، اینا کسانی هستند که به یؤثرون علی انفسهم و رکان بهم خصاصه. بعد کبرای کلی را بیان کرد که هر کس این چنین باشد اهل فلاح است. پس شهادت ضمنی به فلاح انصار یاد داد، چه این که شهادت صریح به صداقت مهاجرین. حالا انسان چجور بین خودش به بین خودش دیوار می کشد، او یه درد دیگری است. چون به من یوق شوخ نفسهی، یعنی باید اهل وقایه باشد. سپر را هم که مجنه می گویند، جنه می گویند، وقایه می گویند، به همین مناسبت است که وسیله تقوا و حفظ است. و چون این شوخ و بخل جدا نیست، در درون جان آدم است، چجور انسان باید موشکاف باشد که بین خودش و بین خواسته های خودش سیم خارداری بکشد، یک راه دیگری دارد. ممکن است انسان سپری به دست بگیرد، از دشمن بیرونی برهد، اما این سپر را ببره درون به طوری جاسازی بکنه که اون دشمن در بین خودش و اون دشمن درونی بگذاره، این خیلی جا باید باز کنه، به زحمت باید جا باز کنه، یعنی بین خودش به بین خودش سفر بگذاره. چون و احضرت الانفس و شوه، این شوه در درون دل جا کرده و همونجا دارد تیر اندازی میکنه. چقدر در جهاد اکبر سخت است که انسان بین خودش به بین دشمن درونی که در درون جانش جاسازی شده به تیر اندازی میکند سپر بگذارد. علایه حال یه شهادت زمینی به فلاح انصاریان است. و این کریمه ولوکان بهم خصاصه و یؤثرون علی انفسهم ولوکان بهم خصاصه مصداق دارد به وسیله همین فداکاری انصار، گرچه هیچ کدام از اون روایاتی که بخشی از اونها در بحث روز قبل خونده شد و بخشی هم امروز خونده می شود، هیچ کدام از اون روایات اگر وارد نشده بود که مثلا یه مرد گرسنه آمد حضور رسول الله صلی الله علیه و سلم، به حضرت عرض کرد من گرسنم، منو سیر کنید. حضرت فرمود کیست که او رو امشب مهمان خود قرار بدهد؟ اون قصه هایی که یک مقدار خونده شد یک مقدارم می خونیم. اگر هیچ کدام از اون جریان های تاریخی درست نمی بود، باز این آیه مصداق داشت، برای اینکه انصاری ها در صدر اسلام در جریان فیع بنی نذیر و امثال بنی نذیر فداکاری و ایثار کردند. مطلب بعدی آن است که ما در مقدمه نماز و در موارد دیگر می گوییم هی علی الفلاح. فلاح را هم قرآن مشخص کرد که اگر کسی از بخل درون برهد به فلاح میرسد. بین بخل و شوه هم این فرق را گذاشتن، گفتن بخل در مقام فعل است و شوه در مقام وصف. اون کس که کار سخاوتمندانه نکنه این بخیل است، اون کس که نخواهد یک همچه کاری بکند او شهی است. شوه صفت نفس است، بخل صفت فعل. اگر این فرق درست باشد، شوه بدتر از بخل است. علایه حال از این که در آیه دیگر فرمود و احضرت الانفس و شوه، نشون میدهد که شوه یه امر نفسانی است. حالا بخلم نفسانیست یا فقط امر عمل جاره است، یه مطلبیست جدا. چون من یوغ شوخ نفسهی حالا جه و لفلهون، ادهی برای نجات از شوخ شبی را تا صبح به سر می بردن و دعا می کردن که خدایا ما را از شوخ نفس برهان. در صدر اسلام از عبدالرحمن عوف نقل کردن، در جوامع روایی ما از امام صادق سلام الله علیه نقل شده است که مردی دید حضرت صادق سلام الله علیه در طواف کعبه فقط همین جمله را میگوید، ظاهرا طواف مستحبی، اللهم قنی شبه نفسی، اللهم قنی شبه نفسی. این که ما میگوییم و قنا عذاب النار، قبلا باید بگوییم قنی من شبه نفسی، قنی من الشرور و المعاصی، وگرنه نجات از آتش را بدون نجات از مقدمات خواستن که روا نیست. ما مأموریم که بگوییم و قنا من عذاب النار. این دعای ماست که خدایا قنا، حفظ بکن ما را از عذاب آتش. قبل از اینکه اون دعا را بخوانیم باید این دعاها را خونده باشیم که خدایا ما را از معاصی که به عذابت منتهی می کند محفوظ کن، وگرنه صرف درخواست نجات از عذاب بدون درخواست نجات از سیئات می شود امنیه و آرزو، و هرگز کسی به آرزو نمی رسد. لیست به امانی کن ولا امانی اهل کتاب، من یعمل سوءا یجزی به. اگر دین دین عمل است نه دین امنیه، اگر کسی از خدا نخواهد که از سیئات نجات پیدا کند، فقط بخواهد از آتش نجات پیدا کند، می شود امنیه. و این را هم قرآن به عنوان اصل کلی بیان کرد، تبود ما هیچ امتی را با صرف آرزو و مقصد نرسونده ایم. این در تنها درباره شما نیست، لیست به امانی کم ولا امانی اهل کتاب، بلکه من یعمل سوءا یجزی به. همونطوری که از امام سجاد سلام الله علیه رسیده است که در دعای شب 27 ماه مبارک رمضان هست که حضرت سجاد سلام الله علیه شبی را تا صبح با این دعا گذروند که اللهم ارزقنی التجافی عن دار الغرور والإنابة الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت، اونها گاهی هم شبی را با این دعا به سر میبرند که اللهم قنی شبه نفسی، خدایا مرا از این بخل برهان. و اگر کسی از بخل رهایی یافت به فلاح میرسد، به مقصد میرسد. حالا بخل در درجه اول به این است که انسان از مال حرام بپرهیزد، بعد کم کم از مال دوستی نجات پیدا کند که بل تحبون المال حبا جما، بعد به مقام ایثار برسد. اینا رو میگن سیر و سلوک. این که همه ما میخواییم اهل معرفت باشیم، اهل سیر و سلوک باشیم، گاهی دنبال بهانه میگردیم که راه سیر و سلوک چی؟ خب این هم راه سلوک، سیر و سلوکه. اینا راهیست که مشخص کرد. یه درجه فرمود کلا بل تحبون المال حبا جما، جمع یعنی انبوه یعنی فراوان. این باید کم کرد، مال را فقط باید در حد ابزار تلقی کرد، نه بیش از اون. این یکی. وقتی انسان از این حب جمع نجات پیدا کرد، حرام و حلال برای او فرق میکنه. وقتی حرام و حلال برای او فرق کرد، از شبه نفس نجات پیدا کند و من یوغ شبه نفسه میشود. از این مرحله بالاتر به یوسرون علا انفسیم و روکانه به خصاصه. این چنین نیست که انسان یه ذکری بگوید، یک وردی بخواند. همه ذکر و ورد همین است، منتها راه خیلی روشن، رفتن سخته. اینا میشه منازل و سائرین، منازل و سالکی. مطلب بعدی آن است که غیر از مهاجر و غیر از انصار گروه سومی هستند که بعد از اینها به اینها ملحق شدند و والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا إنك رؤوف رحیم. که فرق این سه گروه مشخص شد که اونها چی را زدودن و انصار بخل زدائی کردن و تابعین کینه زدائی کردن، این فرق را گذشته. منتها گرچه این جمله سوم که عطف بر اون قبلی هاست به لسان اخبار بیان شد، اما به دایی انشاء القا شد. فرمود اینهایی که بعدن می آیند این چنین می گویند، یعنی شمایی که بعدن آمدید این چنین بگویید، نه این که دارد خبر می ده. اینها جمله خبریه است که به دایی انشاء القا شده است و وصف مردان الهی را که ذکر میکنند یعنی این چنین باشید، قد افلح المؤمنون یعنی این چنین باشید. اینا همه جمله خبری است که به دایی انشاء القا شد، چون جبهه تربیتی دارد. فود والذین جاءوا من بعدهم میگویند، یعنی بگویید ربنا اغفر لنا برای اخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا. برای خود طلب مغفرت میکنند، برای گذشتگانی که راه را برای اینها باز کرده اند طلب مغفرت میکنند و برای خود به ارتباط خود نسبت به همه مؤمنین چه گذشته و چه حال کین جدایی میکنند. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا، چه گذشته و چه آینده، چه مؤمنین گذشته و چه مؤمنین حال، که این وصف بهشتیان است. عده‌ای از مفسرین اهل سنت خواستند به این آیه استدلال کنند که این سه بخش تقسیم مستوعب است، یعنی مهاجرین را، انصار را و الذین جاءوا بعدهم را. این والذین جاءوا بعدهم هم شامل مهاجرین بعدی می شود، هم شامل انصار بعدی می شود، هم شامل ماهایی که بالاخره اینها ایمان آوردیم، نه در ردیف مهاجرینیم نه در ردیف انصار مصطلح، بالاخره دین خدا را داریم یاری می کنیم، انصار در برابر مهاجر نیستیم. چون بود والذین جاءوا من بعدهم، پس این سه آیه تقسیمش مستوعب است، هیچ کسی نیست که مشمول این سه آیه نباشد، مسلمان باشد و مشمول این سه آیه نباشد. چون این تقسیم مستوعب است و ما که بعدن آمدیم نه جزء مهاجرین اولینی نه جزء انصار اولی هستیم، جزء والذین جاءوا من بعدهم خواهیم بود. تکلیف ما را همین آیه مشخص کرد. یکی از تکالیف ما این است که بگویم ربنا اغفر لنا، دوم ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان. پس ما مکلفیم نسبت به مؤمنین گذشته طلب مغفرت کنیم، مخصوصا نسبت به اون مهاجرین اولی و انصار اولی. ما مأمور به استغفاریم نه مأمور به صبر. خواستن بگویند که سب به هیچ کدام از مهاجرین و انصاری که در صدر اسلام بودند روا نیست. ما مأمور به استغفاریم برای آنان نه مأمور به سب. این یک بیان. اگر ما در قرآن همین سایه را می داشتیم می گفتیم این تقسیم مستوعب است، ولی در قرآن کریم راجع به کسانی که در صدر اسلام بودند و همچنین کسانی که بعداً به اونها ملحق شدند میبینیم تقریباً 5 گروه را قرآن میشمارد. این چه نیست که همه کسانی که جزء مهاجرین اول بودند خوب بودند، همه کسانی که جزء انصاری اولی از انصار بودند خوب بودند. اگر یه عده منافقانه در بین مهاجر یا انصار به سر می بردن، ما هم درباره اونا باید تبری کنیم. شما آیاتی که در سوره مبارکه توبه است از آیه 100 شروع می شود ملاحظه فرمایید که اینا تقریبا به 5 گروه تقسیم شدن. آیه 100 سوره توبه این است که و سابقون اولون من المهاجرین، این یک گروه آره اولی. ما مأمور به استغفاریم نه مأمور به صبر. خواستن بگوین که صبر به هیچ کدام از مهاجرین و انصاری که در صدر اسلام بودند روا نیست. ما مأمور به استغفاریم برای آنان نه مأمور به صبر. این یک بیان. اگر ما در قرآن همین سایه را می داشتیم می گفتیم این تقسیم مستوعب است، ولی در قرآن کریم راجع به کسانی که در صدر اسلام بودند و همچنین کسانی که بعداً به اونها ملحق شدند می بینیم تقریباً 5 گروه را قرآن می شمارد. این چه نیست که همه کسانی که جزء مهاجرین اول بودند خوب بودند، همه کسانی که جزء انصار اولی از انصار بودند خوب بودند. اگر یه عده منافقانه در بین مهاجر یا انصار به سر می بردند، ما هم درباره اونها باید تبری کنیم. شما آیاتی که در سوره مبارکه توبه است از آیه 100 شروع می شود ملاحظه فرمایید که اینا تقریبا به 5 گروه تقسیم شدن. آیه 100 سوره توبه این است که و سابقون الاولون من المهاجرین، این یک گروه. و الانصار، این دو گروه. و الذین تبعوهم به احسانن، این سه گروه. و سابقون الاولون من المهاجرین 1، و الانصار 2، و الذین تبعوهم به احسان، این 3. یک وابی که قبلا در همین سوره توبه مطرح بود، باب و الذین یک نزونه، همون حادثه‌ای که برای واب و الذین یک نزونه پیش آمد برای واب و الذین هم پیش آمد، و همون طوری که نگذاشتن اون واب دست بخورد این واب هم دست نخورده است. این که میگن فلان چیز نی یک واب کم است نی یک واب زیاد، ظاهرا ناظر به همین قصه های تاریخ است. این واب ولذینه هم به سرنوشت اون واب ولذینه یک نزونه میخواست مبتلا بشد که صحاب محافظان قرآن حفظ کرد. خب والذین تبعوهم به احسان، این سه گروه، رضی الله عنهم و رضوا عنه و اعد لهم جنات تجری تحت الانهار خالدین فیها ابدا ذلک الفوز العظیم، این سه گروه. بعد فرمود به ممن حولکم من الاعراب منافقون و من اهل المدینه مردو علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم. اینا که مردو علی النفاق متمرد شدن، بالاخره جزء همین گروهی بودن که در مدینه به سر می بودن. و من اهل المدینه مردو علی النفاق، مرده یعنی تمرد کرد، تأسی کرد. شیطان مارد، برای اینکه او متمرد است، مرید و مارد یعنی متمرد به سرکش. فرمود و من اهل المدینه مردو علی النفاق، اینا تو مهاجرین بودن، تو انصار بودن، تو تابعین بودن، اما اون شرط نداشتن که رضی الله عنهم و رضوا عنه باشد، اتبعوهم به احسان باشد. تو اینا بودن، حالا یا از اول ناسالم بودن یا مرد و علم نفاق. پس به من حولکم من الاعراب منافقونه و من اهل المدینه مرد و علم نفاق. این و من اهل المدینه مرد و علم نفاق مخصص همان است که فرمود به یحبون من هاجر الیهم، گرچه در آیه سوره هشت که محل بحث است از مردم مدینه به نیکی یاد می کند، می فهمد اینها یحبون من هاجر الیه، اما همین آیه مخصص اونهاست. این چه نیست که همه مردان مدنی یحبون من هاجر الیه باشه، بلکه فهمد به من اهل المدینه مرد و علم نفاق. لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم. چرا اینها عذابشون دوباره است؟ برای اینکه کارشکنی اینها دوچندان بود. در شدیدترین وضعی که اسلام نیازی به کمک داشت اینا کارشکنی کردن. خب پس مهاجرین بود، انصار بود، تابعین بود، منافقین بود، گروه دیگر هم که پنجمین گروه است، این است که در آیه 102 یاد شد، این است و آخرون و طرفو به ذنوبهم خلطو عمرا صالحا و آخر سیئا عسى الله ان یتوب علیهم ان الله غفور رحیم. یه عده هستن که 100% خوبن، یک عده هستن 100% بدن، گروهی هستن که خلط و عملا سالها و آخر سیعا، مخلوط کردن بعضی از کارهای اونا ساله، بعضی از کارهای اونا معصیت به تاله. پس این چنین نیست که ما بگوییم هرچه در گذشته تاریخ بود انسانهای وارسته بودن، اونها که رضی الله عنهم و رضو عنهم سالمن، ما برای اونها هم طلب مغفرت میکنیم. و همین دعا را، همین جمله را هم که در قنوت چه در غیر قنوت می‌خوانیم که ربنا اغفر لنا و لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اما این تمسک به عام در شبه مصداقی خود عام است. شما شک دارید که فلان شخص جز این گروه هست یا جز این گروه نیست؟ با اینکه آیه 100 تا 102 سوره توبه آمده اینا رو 5 قسم کرده، مرد و علن نفاق کرده، خلص و خلط و عملا سالن و آخر سیعا گفته. پس این چنین نیست که هر کس در گذشته رسول خدا صلی الله علیه وسلم رو زیارت کرد و جز اصحاب بود وارسته باشد. از اون طرف هم در طرق ما کم پراوان آمد از ارتد ناس بعد النبی، که البته این ارتداد ولایی است، یعنی ارتد و عن الولایه، نه ارتداد مصطلح فقهی باشد که حکم فقهی هم به همراه داشته باشد. خب والذین جاءوا من بعدهم، همه اینها عطف است بر اون مهاجرین، یعنی للفقراء المهاجرین، فقرایی که از مهاجرینن، فقرایی که از انصارن، فقرایی که بعدن می آین. در باره این کلمه والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا وللاخوان الذین سبقونا بالایمان، یه احتمالی طبری مطرح کرد. بانی است که این سبقونا در مقابل والذین تبوأوا الدار و ایمان من قبلهم باشد. فرمود به این که انصار زمین نه و زمین ایمان را قبل از هجرت مهاجرین فراهم کردند. پس قبل از این که انصار مهاجرین بیایند، انصار در مدینه زمینه ایمان و زمین زندگی مؤمنان را فراهم کردند. لذا فرمود والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم، یعنی قبل المهاجرین. اونگاه این والذین جاؤوا یعنی مهاجرینی که بعدن آمدن و گفتن خدایا اونهایی که قبل از ما این زمین را فراهم کردن اونها را بیامرز که سبقونا، اونها میشود من قبلهم، اینها میگویند اونها سبقونا. اما خب این حصر تام نیست، دلیل تامی بر این حصر نیست، البته اونها را هم شامل میشود. بقیه بحث رو باید با اون چند روایتی که در مسئله ایثار مونده بود بخوانیم. این تفسیر نور الثقلین اون روایات رو نقل کرد و مثلاقی برای به یؤثرون علی انفسهم ذکر کرد و اون جریان امام صادق سلام الله علیه را که در هنگام طواف عرض میکرد اللهم قنی شوه نفسی هم نقل کرد که ما اجمالی از این عبارت ها میخوانیم، همه عبارت رو مبسوط هم دیگه نمیرسیم بخونیم. روایت 58 که در تفسیر نور الثقلین ذیل همین آیه بیؤثرون علی انفسهم نقل میکند، آن است که از کافی نقل میکند. عثمان ابن عیسی عن سماعه میگوید که من از امام صادق سلام الله علیه سوال کردم، مردی که لیس اندهو الا قوت یومهی ایعتف من اندهی قوت یومهی الا من لیس له اندهو شی و یعتف من اندهو قوت شه الا من دونه و سنه الا نحو ذالک ام ذالک کله الکفاف الذی لا یلام علیه. به حضرت عرض کردم کسی که خوراک یک روزش دارد یا خوراک ماهش دارد یا خوراک سالش دارد باید حتما به کسی بدهد که ندارد، یا اینها جزء کفاف است از بحث ایثار بیرون است؟ حضرت فرمود اینجا دو امر است، یکی وجوب یکی فضیلت. در باره وجوب نه، هر کسی عائله خود را باید حفظ کند، مکلف است که عائله خود را حفظ کند، مکلف است خود را حفظ کند و عائله خود را حفظ کند. اما افضل آن است که ایثار بکند، حکم ندبی غیر از حکم وجوبی است. این را حضرت ذکر میکنند. بعد به دنبالش جمیل به دراج میگوید که من از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود خیارکم ثمهاؤکم، و نظیر روایتی که در عنوان 54 روایت همین باب بود و از خصال نقل شد بازگو میکنه. روایت دیگری که از امام هفتم سلام الله علیه نقل شده است این است که مردی به حضرت عرض کرد اوسنی، قال آمرو که به تقوى الله، ثم سکت فشکوت الیه قلت ذات یدی. من عرض کردم برا وصیت کن، فرمود با تقوا باش، بعد ساکت شد. من به حضرت عرض کردم که وضع مالی مساعد نیست، و قلت والله لقد اريت حتى بلغ من ارجي ان ابا فلان نزع ثوبين كان عليه فكساني هما. من از تنگ دستی به جای رسیدم که برهنه موندم، به فلان شخص دو لباس را از بر خود کند و من داد. حضرت فرمود صم و تصدق. قلت اتصدق ما وصلني به و اخواني و ان كان قريبا، قال تصدق مما رزقك الله ولو آثرت على نفسك. اینها پیداست که امر استحبابی است و پیداست که در شرایط سخت است. این به یؤثرون علی انفسهم در شرح همین، هم اون مسئله اینکه در فلون جنگ یک مجروحی آب به او دادن نخورد به دیگری داد تا اون مجروح هفتم، هم این قصه نقل شده است، هم قصصی مشابه این. روایت 60 ابی بصیر احد ما علیه السلام سوال می‌کند که ای صدقت افضل؟ قال جهد المغل. اما سمعت قول الله عز و جل بیؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه تراها هنا فضلا. یعنی انسان در حال تنگ دستی دیگری را بر خود ایثار کند. روایتی که این همه روایات را شرح می‌دهد روایت 61 است. روایت 61 این است که میگوید سفیان ثوری بر امام صادق علیه السلام وارد شد دید حضرت یه لباس تمیز و خوبی در بر کرده است، لباس نازکی نظیر گویا پوست ظریف تخم مرغ که سفید است و شفاف است و نازک. به او گفت که این هذا لباس ليس من لباسك، چرا این لباس رو در بر کردی؟ حضرت به سفیان ثوری فرمود اسمع منی و ا ما اقولو، یعنی گوش بده اون چه من میگویم. فانه خیر لك عاجلا و آجلا ان انت مت على السنت والحق ولم تمت على بدعه. این حرف هم خیر دنیا را دارد هم خیر آخرت را برای تو اگر با ایمان بمیری. اخبرو که ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان فی زمان مغفر، حضرت در یک زمان تنگ دستی و گرانی و قحطی به سر می بود رسول خدا. فاما اذا اغبرت دنیا فاحق و اهلها ابرارها لا فجارها و مؤمنوها لا منافقوها و مسلموها لا کفاروها. اگر وضع توده مردم خوب شد پوشیدن این گونه از لباس ها عیب نداره. فما انکرد یا سفیان ثوری یا ثوری فوالله اننی لما ما ترا ما اتا علی مز اقل تو صباح ولا مسا ولله فی مالی حق امرنی ان ازعه موزا الا وزعته. فبود این که میبینی من یه لباسی دربر کردم سفیان بدان تا اون وقتی که من خود را شناختم، نه یعنی مکلف شدم، اون وقتی که خود را شناختم از دوران کودکی هیچ صبح و شامی بر من نگذشت چه حق مالی از خدا یا خلق خدا بر ذمه من باشه مگر اینکه من حق را به جاش ادا کنم. پوشیدن حلال محض هم که عیبی ندارد. ما اتا علی مز اقل تو صباح ولا مسا ولله فی مالی حق امرنی ان ازعه موزا الا وزعته. گاهی لباس های این چین را می پوشیدن برای اینکه بگوین این حرام نیست حلال است. اما اگر کسی مسئولیتی را قبول کرد و امام مسلمین شد این حساب دیگری دارد. همونطوری که رسول خدا صلی الله علیه و سلم یه خصائصی دارد، امام المسلمین اگر مبسوط الید بود و به سمت امامت رسید او یک وظیفه دیگری دارد که در بیان نورانی است اما امیر سلام الله علیه است که خدای سبحان لازم کرده است بر ائمه مسلمین که در حد محرومترین و مستضعفترین مردم زندگی کنند. اون یه حساب دیگری دارد. اگر کسی به مقام امامت بالفعل رسید که ندارد مردم را اداره میکنه مثل است امیر، نه مثل امام صادق سلام الله علیه که باید با زهد زهد فروشان مبارزه کند. قال و عطاه قوم من من یظهر الزهد و ید اون ناسن یکون و معهام علا مثل لذی هم علیه من التقشف. بعضی از اینهایی که خیلی ساده زندگی میکردن و در برابر ائمه علیه السلام راهی باز کردن و مردم را به اون سمت خودشون دعوت کردن آمدن پیش امام صادق سلام علیه. مشابه این در کافی هست که با امام باقر سلام علیه احتجاج کردن. حضرت به اونها فرمود که شما ادلهتون رو اقامه کنید ببینیم چی میگید. اونها گفتن که ادله ما از قرآن کریم است که ما را به ساده زیستن و زهد دعوت میکنن. حضرت فرمود ادلهتون رو ارائه بدید، برای اینکه بهترین چیزی که باید اتباع بشود قرآن کریم است. اونا گفتن که خدا در قرآن از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم خبر داد و یسرون علی انفسهم و روکان بهم خصاصه و من یوق شح نفسی فاولئک هم المفلحون. در جای دیگر هم فرمود و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. فنحنو نکتفی به هازا، به همین دعای اکتفا میکنیم، غافل از اینکه هر دعایی درباره اهل بیت است. چون اون به یه اصولون هم ملاحظه فرمودید، حتی ابو هریره هم نقل کرد که اون مرد انصاری که اون مردی را که آمد و حضرت او کسی او رو به مهمانی بود است امیر سلام الله علیه. فقال رجل من الجلسا انا رأیناکم تزهدون فی الاطعمه الطیبه و مع ذلك تأمرون الناس بالخروج من اموالهم حتی تمتعوا انتم بها. اینها را دستگاه عباسیان تراشیدند و در برابر امام صادق سلام الله علیه بیستند. صریحا به امام معصوم میگوید که شما از یه طرفی ظاهرا غذاهای چرب و نرم نمیخورید، از یه طرفی هم به مردم میگویید دست از مالتون بردارید به ما بدید که مردم مالشون رو بگیرن به شما بدن. فقال له ابو عبدالله علیه السلام دعو انکم ما لا ینتفع به اخبرونی ایها النفر، این چیزایی که نافع نیست رها کنید، به من بگید شما از ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه، عام و خاص، مطلق و مقید قرآن با خبر دیانه و همچنین از این علومی که مربوط به قرآن است، در روایات هم هست، از ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه، مطلق و مقید، عام و خاص، روایات با خبر دیانه، علکم علم بناسخ القرآن من منسوخه به محکمه من متشابهه الذي في مثله زل من زل و حرک من حرک من هذه الامه. فقال او بعضه اما كله فلا، گفتن بعضی ها رو میدونیم همشو نه. فقال لهم فمنها هنا اتیتم، چون بعضی از این امور رو میدونید بعضی از این امور رو نمیدونید آسیب دیدید. و کذالک احادیث و رسول الله صلی الله علیه و سلم، فاما این احادیثش هم محکم و متشابه دارن، خلاصه مجتهد که نیستی. فاما ما ذکرتم من اخبار الله عز و جل ایانا فی کتابه عن القوم الذی اخبر عنهم به حسن فعاله فقد کان مباحا جائزا ولم یکون نهوا عن، برشون حرام نبود که حالا اگر ایثار نمی کردن کار حرام کردن، که برای اینکه این همه همون این همه مهاجرون انصاری که شما قائلید رضی الله عنه هیچ کدام اینا رو تو خود نبردن، اون مرد گرسنه رو هیچ کدام نبردن، پس هم معصیت کردن، معلوم میشه حکم استحبابی است، همشون شام داشتن، بالاخره بی شام که نخوابیدن، که هیچ کدام اینا رو تو خودشون نبرد. ولم يكون نهوا عن و ثوابهم منه على الله عز وجل، توی تفضل است و ذالک ان الله جل و عز امر به خلاف ما عملوا به فصار امره ناسخا لفعله و کان نهی الله تبارک و تعالی رحمتا منه للمؤمنین و نظرا لکی لا یضروا بانفسهم و عیالاتهم. در قرآن نهی کرد که مبادا اسراف کنید، مبادا به بچه‌هاتون فشار بیارید. پذیرایی یک کسی که واجب و نفقه نیست مستحب است، پذیرایی اهل بیت واجب است، شما یک واجبی را بر فدای مستحب نکنید. البته اگر او در شرف هلاکت هست و هیچ کس ندارد، وقت شما میشه واجب بر شما، در حالی که در بین نانخوران شما فرزندان صغیر هستند، پیران و سالمندان ناتوان هستند که نمیتوانند رو گرسنگی صبر کنند، و اگر کسی با رقیبش با یه قرسنان ایثار کند به خودش بماند که هلاک می شود. فمن ثم قال رسول الله خمس تمرات او خمس قرص او دنانیر او دراهم یملک الانسان و هو یرید ان یمزیها فافضلها ما انفقه الانسان علی والدیه ثم الثانیه علی نفسه و عیاله ثم الثالثه علی قرابت الفقرا ثم الرابعه علی جیران الفقرا ثم الخامسه فی سبیل الله. شما این روایت هم که شنیدید یا نشنیدید، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود کسی 5 درهم یا 5 دینار یا 5 قرص نان دارد، اول پدر مادر، بعد خودش، بعد فرزندانش، بعد همسایش، بعد به اون ارحام فقیرش، بعد اگر اضافه آمد فقرای دوردست. و از طرفی هم این رو شنیدید که خدا رسول خدا به انصاری هین اعتق اند موتی خمسه و ستت من الرقیق ولم یکن لیم لکو غیره و له اولاد صغار فمود لو اعلم تمولی امره ما ترکتمو کم تدفنونه مع المسلمین. ادم شنیدید که یک کسی رفته بی جا ایثار کند فرزندان خردسالی رو گذاشته، هیچ مالی برای اینا نگذاشته، هرچه داشت در راه خدا صدقه داد و این فرزندان خردسال را کل بر جامعه کرد. حضرت فرمود اگه قبلا میگفتید من نمیذاشتم این رو تو قبرستان مسلمین دفن کنی. یک کسی که اینقدر کم تشخیص است که به جای اینکه فرزندان خود را فقیر بار نیاورد به فقرهای دور دست میرسد. اونگاه فرمود به اینکه چه خوب است که ما از آیات قرآن، حالا اینکه روایات بود، از آیات قرآن استدلال کنیم. ثم هذا ما نطق به کتاب ردن لقولکم و نهیان عنه مخروزا من الله العزیز الحکیم. آیاتی که حضرت استدلال میکند این است. یک، فرمود والذین اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و کان بین ذلک قواما. این جزء آیات محکم است. افلا ترون ان الله تبارک و تعالی قال غیر ما اراکم تدعون. شما میگید هرچی دارید بده، خدا میگد نه هرچی داری نده، بین اسراف و تقتیر باش و کان بین ذلک قواما. و اون کاری که شما میکنید قرآن رو اسراف بودد که والذین اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و کان بین ذلک قواما. و در آیات دیگر هم فرمود انه لا یحب المسرفین، برای اینکه اسراف صغراش در اینجا مشخص شد، کبراش در موارد دیگر که لا یحب المسرفین. یعنی اگر کسی اون هر چه دارد به دیگری بدهد، خود به عائده را فقیر نگه بدارد، میشه اسراف. و اینکه فرمود الذین اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و کان بین ذلک قواما. و از رسول خدا صلی الله علیه و سلم رسیده است که گروهی از امتن که دعایشون مستجاب نیست، و یکی از همین کسی که علیه پدر و مادر و امثال ذلک دعا میکند، یا یکی کسی که بیکار است و دعا میکند برای طلب رزق، و کسی که وضع مالیش به مقدار میسور خدا به او داد و او هر چه داشت به دیگری داد، بعد میخواد الله مرزقنی. اینش گروه دعای اونا مستجاب نیست. در خلال بحثا آیات دیگری یک حضرت بونو استدلال میکند، این است که فرمود فعدب الله عز و جل نبیه صلی الله علیه وسلم، فرمود لا تجعل یدک مغلولتا الى عنقی که برا تبسوتا کل البست فتقعد ملوما محصورا. پس این بین اسراف و بین تمزیل، یه شرح مبسوطی دارد که ملازم هست. اما اون چی که مربوط به بخل است این است که از امام باقر سلام الله علیه گفتم کان رسول الله یتعوذ من البخل، اعوذ بالله من البخل، اعوذ بک بالله من الشح و شرک. شح همون بخل است. یکی از چیزهایی که رسول الله هر روز یا در فرصت‌های مناسب از او به خدا پناه می‌برد همین شح و بخل است. روایت دیگری که ایشون از مجمع نقل میکنند این است که لا یجتمع الشح و الایمان فی قلب رجل مسلم و لا یجتمع غبار فی سبیل الله و دخان و جهنم فی جوف رجل مسلم. دو چیزی که با هم جمع نمیشن، بخل و ایمان جمع نمیشن، غبار جبهه جنگ با دود جهنم هم یک جا جمع نمیشن. اون که به جبهه رفته بود انشاءالله از دود جهنم محفوظ است. چند تا روایت هست مربوط به شح و بخل که اونها رو ملاحظه فرمایید. اون چه که درباره امام صادق سلام الله علیه هست این است که حضرت در موقع طواف این جمله را میگفت قنی الله به قنی شح نفسی، و غیر از این هم چیزی نمیگفت. از تفسیر علی ابن ابراهیم است که شخصی میگوید من امام صادق سلام الله علیه را دیدم یتوف من اول اللیل الی الصباح و هو یقول اللهم قنی شبه نفسی. گاهی انسان در این منزل هست میخواد از این خطر نجات پیدا کنه، اللهم قنی شبه نفسی. فقول تو جویل تو فداک ما سمیه تو به تدعو به غیر حاضر دعا، من نشیدم در تمام این شب غیر از این جمله دعایی بکنیم. حضرت فرمود به ایو شیئن اشد من النفس، من از بدترین دشمن داشتم نجات پیدا می‌کردم، شبه نفسم از بدترین چیزهاست. ان الله یقول به من یو و شبه نفسی فاولئک هم المفلحون. دیگر روایتی است که بعد ناظر به آیات دیگر سوره هشت است. والحمد لله رب العالمین. Oh.